بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن کریم همه پیغمبران خدا رو با دو صفت یاد میکنه، علاوه بر این که همه رو با هم با این دو صفت یاد میکنه، گاهی هم یک پیغمبر رو اسم میبره و با این دو صفت یاد میکنه. صفت مبشر و صفت منذر. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. ببینید می‌فرماید بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خدا همه پیغمبران رو اشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاد. اشارت دهنده و هشدار دهنده مبعوث به رسالت کرد. به چه مردم رو هشدار دادن و نسبت به چه مردم رو اشارت دادن، مژده دادن؟ انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. پیغمبر رو هم می‌فرماید مژده دهنده است و هشدار دهنده. مژده به چی و هشدار نسبت به چی؟ این مهمه. کسانی که این حقایق قرآنیه رو می‌شنوند و باور میکنن، به قول خود قرآن مجید از نظر رفتار و کردار با دیگران فرق میکنن، تفاوت دارن. انبیا رو مژده دهنده فرستاد که جامعه رو مژده بدن، بشارت بدن به این که تمام حالات پاک شما و همه اعمال مثبت شما موندنی است و در پیشگاه مقدس پروردگار تبدیل به نعمت ابد و جاوید میشه. و هشدار بدن که حالات شیطانی باطن مردم و اعمال زشتشون موندنیه و فردای قیامت تبدیل به عذاب میشه، تغییر به آتش پیدا میکنه. راستگوترین مردم عالم انبیا بودن، انبیا اهل صدق بودن، انبیا پاکترین پرونده رو قبل از بعثت خودشون بین مردم داشتن و این یه سرمایه عظیمی بود بر این که امتها با نگاه به گذشته انبیا قبل از بعثت حرفشون رو بعد از بعثت باور کنن و بدانن که این بزرگواران نسبت به هر چه که به مردم خبری میدن خبرشون صدق، راست، درست. اگر میان به مردم میگن زندگی شما خلاصه در این دنیا نمیشه، درست میگن. اگر میان میگن مرگ پایان کار نیست، درست میگن. اگر میان میگن بعد از مرگ عالمی به نام عالم برزخ وجود داره، درست میگن. اگر میان میگن بعد برزخ قیامت برپا میشه، درست میگن. اگر میگن قیامت کل خوبی های شما به صورت بهشت رخ نشون میده، درست میگن. اگه میگن کل زشتی ها به صورت عذاب و هیولاهای سنگین وحشتناک چهره نشون میده، راست میگن. دلیلم دارن غیر از پاکیه پرونده قبل از نبوتشون، صدق ادعای خودشون رو در هر روزگاری به تناسب اون روزگار به فرموده قرآن مجید با معجزه ثابت کردن. معجزه حقیقتی بود که قوی ترین جادوگران اقرار میکردن که این کار از خانواده ما نیست، از رشته ما نیست، از علم ما نیست، این یه کار دیگریه. جادوگری هرگز توان نداره چوب خشک سبک رو تبدیل به مار عظیم الجثه‌ای بکنه و تمام ساخته های جادوگران رو که خیلی هم بزرگ بود و زیاد بود مثل یه لقمه ببلعه و بعدم دوباره تبدیل به همون چوب بشه، نه با طول بیشتر، نه با حجم بیشتر، نه با وزن بیشتر. جادوگران میدونستن که این هیچ ارتباطی با رشته جادو نداره، یا مرد زنده کردن مسیح هیچ ارتباطی با رشته طب نداره. یا کور مادرزاد و چشمدار کردن ارتباطی به طب نداره، یه رشته‌ای فوق دانش بشر و قدرت بشره. یا قرآن مجید هیچ ارتباطی با قدرتمندان ادبیات عرب نداره، اگه داشت همون زمان پیغمبر یه سوره مثلشو میساختن میگفتن قرآن هم کار بشر، دلیلش اینه که ما هم یه سوره مثلش ساخت. پرونده گذشته انبیا قبل از نبوتشون و معجزاتشون دو و حالت دلسوزی شدیدشون نسبت به مردم سه و این که اعلام میکردن ما سألتکم علیه من اجر، ما یه دونه گندم یه دونه ارزن تا آخر عمرمون در مقابل زحماتی که برای بیداری شما میکشیم از شما نمیخوریم. ما سألتکم علیه من اجر، بهترین دلیل بر صدق ادعای انبیا، بر صدق گفتار انبیا. پس این که انبیا مردم رو بشارت میدادن به این که بعد از این دنیا دنیای دیگری هست و اعمال صالح و حالات پاک شما در قیامت تبدیل به بهشت میشه یا حالات و اعمال زشت شما تبدیل به عذاب میشه، راست میگفتن، دلیلی نداشت دروغ بگم. برای چی دروغ بگم؟ چون در این دروغگویی هیچی براشون نبوده اگه دروغ میگفتن. کسی باید دروغ بگه که دنبال پوله، دنبال نونه، دنبال مقامه، که از راه دروغ میخواد اینا رو به دست بیاره. انبیا که دنبال هیچی نبودن جز ابلاغ وحی. اون وقت اومدن با آیات 114 کتاب نازل شده و با بینایی و بصیرت خودشون عالم بعد و برای مردم توضیح دادن و سخت باوری مردم رو نسبت به زنده شدن مردگان علاج کردن. خیلی هم زیبا علاج کردن، خیلی هم مستدل علاج کردن. یه بخششو در قرآن خدا نقل میکنه. اولم یرد انسان، یرا در اینجا به معنی علمه، به معنی آگاهیه، به معنی دیدن نیست. ترجمه های قرآنی که اولم یره رو ترجمه کردن آیا ندید انسان، یقینا غلط ترجمه. اولم یرل انسان، آیا انسان ندانست، آگاه نبود، نفهمید؟ اولم یرل انسان یعنی چرا؟ آگاه بود، میدونست. در ادبیات عرب اسم این استفهام رو که با همزه شروع شده اولم یرل انسان گذاشتن استفهام انکاری، آیا نمیدانست یعنی میدونست. انا خلقناه من نطفه، کدام انسان نمیدانه که ما او را از نطفه آفریدیم؟ کدام انسان نمیدانه؟ اگه مطلب بهتری داریم برای منم بفرمین که من به مردم بگم، یعنی بهتر قرآن رو اگه داریم من حاضرم بشنوم و بگم به من. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه، اینو نمیدونست؟ چرا میدونست؟ فعضا هو و خصیمون مبین، این نطفهی که یه روزی خاک بوده و من اون خاک رو تبدیل به نطفه کردم و نطفه رو در رحم پروراندم شد یه انسان کامل جامع، حالا اومده با من مجادله داره، با من خدا بگونگو داره، بحث غیر منطقی داره. چیه حرفش؟ ضرب لنا مثلا، در من خدا اومده این مطلب رو بیان میکنه. در من خدا ضرب لنا مثلا و نسی خلده، این مطلب رو داره بیان میکنه در حالی که آفرینش خودشو فراموش کرده، یعنی در اون ظلمت غرور و کبر و علم زدگی و مال زدگی، این حقایق گذشته مربوطه به خودشو یادش رفته یه روزی نطفه بود، یادش رفته این نطفه خاک بود، یادش رفته که من همون نطفه رو تبدیل به انسان کردم، حالا با من گفتگوی غیر منطقی داره. ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام، یه استخون پوسیده میان قبرستان رو عبرده داره میگه کی میتونه این استخون مرده رو زنده کنه؟ و هیر رمیم، که این استخون رو من فشار میدم عین خاکستر نرم از لای دستم میرزه پایین، کی میتونه اینو زنده کنه؟ حبیب من بهش بگو قل یحیی الذی انشأها اول مرة، این استخون مگه یه روزی یه انسان نبود؟ این انسان مگه یه روزی خاک نبود؟ خب همون خدایی که از خاک او رو ساخت و حالا تو استخونش رو آوردی، خب یه بار دیگه هم میسازتش، یه بار که این کارو کرده بار دوم عاجزه. و هو به کل خلق علیم، تو داری با خدای حرف بی منطق میزنی که به آفریدن هر چیزی داناست، بعد زندش میکنه. این گونه ذهن مردم رو برای پذیرفتن زنده شدن مردگان در عالم بعد آماده می کردن. بعد بحث مرگ و اعمال و حساب و کتاب و عکس العمل اعمال زشت و اعمال پاک رو بیان می فرمودن. حالا ببینید رسول خدا درباره مرگ چی میگن. الموت، الموت، ای مردم مرگ، ای مردم انتقال به عالم بعد، یادتون نره، بی توجه نش، غافل نش، از مرگ فراموشتون نشه. جاء الموت بما فیه، جاء الموت بما فیه، جاء بالروح و راحت و الکرت المبارکه. مرگ رسید با چی؟ با رحمت خدا و با راحت شما و با این بازگشت مبارکتون به کجا؟ الی جنت عالیه، به بهشت بلند مرتبه، لأهل دار الخلود الذین کان سعیهم لها و فیها رغبتهم، برای اونایی که برای آخرت قدم برداشتن، کار کردن، عاشق آخرت بودن. چی کار کردن برای آخرت؟ یه قلب مؤمنی رو با خودشون همراه کردن، یه اخلاق پاکی رو با خود برداشتن، یه اعمال مثبت شایسته‌ای رو با خود برداشتن. مرگ اینا با رحمت خدا و راحت خودشون و ورود به بهشت بلند مرتبه داره سراغشون میاد. و باز فرمود جاء الموت بما فیه، مرگ داره میاد، اومد. جاء بالشدوت و الندامت و الکرت الخاسره، آمد همراه با تیر بختی، آمد همراه با پشیمانی، آمد همراه با بیه بازگشت زیانبار، الی نار، به سوی جهنم، که خاصتاً لأهل دار الغرور، برای اونایی که در دنیا گول خوردن، سرشون کلا رفت، پول گولشون زد، شهوت گولشون زد، شیطان گولشون زد، دیگران گولشون زدن، الذین کان لها سعیهم، اونایی که همه سرمایه عمر و خرج همین دنیا کردن، و فیها رغبتهم، عاشق همین در و دیوار خشتی و گلی و یه مغازه و یه کارخونه و یه شکم و شهوت بودن و کاری برای آخرت نکردن. مرگ اینا رو داره میاره. باز رسول خدا فرمودن، امام باقر میفرمان کسی به پیغمبر گفت ایل مؤمنین اکیست، به نظر شما زرنگترین انسان مؤمن کیه؟ قال اکثرهم ذکرن للموت، اونی که همیشه یاد رفتن، اون از همه زرنگتر، همیشه یاد رفتن. یک کسی در محل ما بود، این با هر کی برخورد میکرد، در هر مغازه مینشست، تو هر جلسه وارد میشد با خنده میگو داریم میریم، تموم شد. بعد میگفت داریم میریم بهشت. بعد میگو چرا داریم میریم بهشت؟ میگو برای این که ما با خدا اختلافی نداریم، به مردم هم که دینی نداریم، و کجا باید بریم؟ کسی که با پروردگار اختلاف نداره، حق مردم هم ضایع نکرده، خب کجا میبرنش؟ و نگفتم داریم میریم بهش؟ داریم میریم بهش. خودشم اینجوری بودا، خودشم عاشق خدا بود، اهل نماز اول وقت بود، اهل دست و جیب کردن بود، خوش اخلاق بود، خوش برخورد بود، اهل گذشت بود. نگو داریم میریم، تموم شد، سفر شروع شد، بعد میگو داریم میریم بهشت. چرا داریم میریم بهشت؟ چون با خدا اختلافی نداریم، حق کسی رو هم پامال نکردیم. معلوم میشه هر کی با خدا درگیر باشه حق ملت رو هم پامال بکنه اهل عذابه. اصل بهشت جای همین گونه آدم هاست، جهنم هم جای همون گونه آدم هاست. دیگه ما سه جا نداریم قیامت، یا بهشت یا دوزخ. اکثرهم ذکرن للموت، زرنگترین مردم مؤمن اونایی هن که یاد مرگ. و اشدهم استعدادن له، و بیشتر از همه خود رو آماده برای رفتن کردن، بیشتر از همه. یه شهری منبر می رفتم، 10 روز منبراشون بعد از ظهر بود، رسم نداشتن شب پا منبر بیان. خب منم روزا تو خونه مشغول کار بودم، مشغول نوشتن بودم. یه 3-4 روزی که گذشت دیدم که این بزرگواری که منو دعوت کرده روزی 2-3 بار صبح بازار میاد خونه، 2-3 بار بعد از ظهر. من بهش گفتم شما چرا انقدر میری بازار میای؟ سخته. گفت نه هیچ سخت. پدرم بالای 80 سالشه و خشک شده، 3 ساله که تو رخت خواب به حالت نشسته مونده، خشک شده. من روزی 3 بار صبح، 2 بار بعد از ظهر میام زانو میزنم خدمتشون، میگم کاری ندارین همون ببرمشون، دستشویی ببرمشون، غذا تو دهنشون بذارم، لباسشون رو عوض بکنم، نوازششون بکنم. متدینین واقعی و رفیقای خدا اهل این که پدر مادر رو ببرن در مراکز معلولین و امثال کهریزک بذارن نبودن. خدمت به اینا رو بالاترین عبادت میدونستن. اینا که خودشون دارن میمیرن، حالا آدم ورشون داره ببره تو مناطق بزرگ سالان هم بذاره بیان اونجا، به قربت عجیبی دوچار بشن و به قصه عجیبی و دق بکنن. بهش گفتم منو ببریم پیش پدرتون، گفت اون اتاقه. رفتم دیدم یه پیرمردی خشک شده رو دوشک نشسته رو به قبله. گفتم حالتون چطور؟ گفت بسیار خوب، بسیار خوب. چند دقیقه بچه رو ببریم تو دالوم، اونجا بلنگو هم صداش میاد. گفت بسیار خوب. گفتم چه میکنیم؟ گفتش که 3 سال منتظر این رفیقم هم. رفیقم. گفتم رفیقت کی؟ گفت ملک الموت. 3 سال دیگه من هیچ کاری از دستم بر نمیاد، دیگه جزء افراد آخرتم، چشمم به این در کی بیاد، بریم با هم دیگه. اصلا بدون اینکه ذره بترسه. پیش خودم گفتم از باب وظیفه اسلامی بهش بگم وصیت نامه داری؟ گفتم وصیت هم دارین که برای منم بگین منم یاد بگیرم؟ گفت بله، من وصیت کتبی ندارم، هیچی ننوشتم، وصیت عملی نوشتم. گفت این منطقه ما منطقه کشاورزیه، من 3 دختر دارم 2 پسر، مطابق قرآن چند قطعه زمین گندمکاری دارم و یه باغ دارم و این خونه رو دارم، تقسیم بین دخترها و پسرها کردم، ثلث خودم رو هم همین مسجدی که سر کوچمونه ساختم. من با خلق هیچ حسابی ندارم، با خودم هیچ حسابی ندارم. خمس و سهمش رو دادم، زکاتش رو دادم، مکهش رو رفتم، 2 کربلا رفتم، سالی 1 امام رضا رفتم، نمازاشو خوندم، روزهاشو گرفتم، هیچ کاری ندارم، فقط این ملک الموت بیاد 2 ما رو برسونه دم بهشت و برگرده بره جون هر کی رو میخواد بگیر. مؤمن به همین یقین حرف میزنه، راست هم میگه، درست میگه. راهیست خطرناک، راه مرگ، ولیکن بر عاشق یک رنگ حقیقت خطری نیست. امام حسین روز عاشورا به اون 72 نفر قبل از شروع جنگ فرمودن ما روی پل میخواییم عبور بکنیم، فقط یه پل، از روی پل میخواییم رچ از این خونه های خراب، از این خونه های خشتی و گلی، از میان این دیو و دد، از میان این مردم نامرد میخواییم از روی پل رچیم، که این ور پل دنیاست، اون ور پل آخرت، اونجا ملائکه، انبیا، پدرم، مادرم، جدم، همه منتظر همه ما. این مرگ برای اهل ایمان. عن صادق علیه السلام عن ابیه، امام ششم از حضرت باقر نقل میکنن، این خیلی جالبه این روایت. امام باقر میفرماین اتن نبی رجلون، یه مردی اومد خدمت پیغمبر، فقال مالی لا احب الموت، من چرا مرگ بدم میاد، نفرت دارم، دلم نمیخواد اسم مرگو بشنوم، دلم نمیخواد بیمیرم. چقدر روانکاوی زیبایی کرده پیغمبر، ترس از مرگ، نفرت از مردن. فقال له علکم مالون، ثروت حسابی داری؟ قال نه. گفت بله، پول حسابی جمع کردم. قال فقط دمته، این پول حسابی که در دوره عمر جمع کردی بر خودتم فرستادی اون طرف، با کمک به پدر، به مادر، به برادر، به خواهر، به یتیم، به مسکین، به افتاده، به ورشکسته، به زندانی، به مریض، خمس دادن، کمکی کردی، کار خیر، مسجدی، درمونگاهی، مدرسه، مؤسسه خیریه‌ای، با این ثروتی که میگی عمری به دست آوردم کار خیر کردی. اونم آدم راستگویی بود. قال الله، گفت نه، من هیچ کار خیری نکردم، فقط رو هم دسته کردم. قال فمن سم لا تحب الموت، به این خاطر از مرگ نگرانی، چون میدونی سر و کله ملک الموت پیدا بشه کل این پولای جمع شدن برباده. دلبسته ای به این پولان، نمیخوای دلتو از این پول جدا بکنم. وقتی کلمه مرگو میشنوی میفهمی مرگ یعنی قطع رابطه با این طرف. ناراحتی، نمیخوای بیمیری. اما به قول حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تو یکی از خیابونای تهران، من اسم نمیبرم، این رو خودم در جریانش قرار گرفتم بی واسطه. تو یکی از خیابونای گرون قیمت تهران، خیابونای بالا، یه جنازه ای رو در یه آپارتمان قیمتی بزرگ پیدا کردن. دادگستری، آگاهی، نیروی انتظامی دلش میخواست قاتل این مرد رو پیدا بکنه. از سه تا پسرش پرسید به کی شما زنین هستید؟ گفتن ما اومدیم زیارت پدر، دیدیم که سه نفر با یکی از لباسای دولتی از اینجا به سرعت رد شدن، به اونا زنین. این بازجوهای کارکشته زرنگ که دیدن این سته به سر قتل باباری، میخوان گردن یا نیرو انتظامی بندازن یا ارتشی بندازن یا سپاهی بندازن، هر سه را از هم جدا کردن و بازجویی. و بالاخره بعد 24 ساعت به این نتیجه رسیدن که این پدر نزدیک 2 میلیارد پول داشته. این پسرها جلسه کردن که این حالا حالا که نمیمیره که پولا رو ما برداریم، خودمون بفرستیمش اونور. تا اومدن پدر رو کشتن، که البته قاتل پدر ارث از پدر نمیبره. پول اون بنده خدا که به خودش وفا نکرد تبدیل به کار خیری نشد. قرآن میگه الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله، جمع کنندگان ثروت رو که میذارن و میمیرن، فبشرهم به عذاب علیم، بگو جهنمی شدنتون یقینیه. اینایی هم که پدر رو کشتن که ارث نمیبرن. پول مال کیه؟ مال دولت. مال دولت. دولت چی کار میکنه؟ میروزه تو خزانه 2 میلیارد 3 میلیارد تقسیم میشه به حقوق کارمندا. چه بهره به اون میت میرسه؟ یه جو بهره نمیرسه. یه جو. قال فقدم تهو، با پولات کار خیلی کردی؟ قال الله، آدم راستگویی بود، گفت نه. فرمود فمن سما لا تحب الموت. امام صادق از امام باقر، امام باقر از زین العابدین نقل میکنه که امام چهارم میفرماید سؤال امیر المؤمنین به مازا احباب تلقا الله، علی جان تو چرا عاشق مرگی؟ اصلا نمی ترسی از مردن؟ هم نمی ترسید، هم انقدر علاقه به این سفر داشت که سحر 19 وقتی شمشیر فرگش و شکاف در جا گفت فزتو ورب بالکعبه، حالا به رستگاری رسیدم، به پروردگار کعبه. طلب مرگ نمی کردن و ولی عاشق مرگ بود، عاشق این سفر بود. قالم ببینید جواب چقدر متینه. حضرت فرمود لما رأیت و قد اختار لی دین ملائکتهی و رسولهی و انبیائه، دیدم خدا توفیق این دینداری که به من داده، این دینی که من رو خدا به اون هدایت کرده، همون دین فرشتگان و دین همه انبیاست. علم تو ان الذی اکرمنی به هازا لیس انسانی، خدایی که من رو به این دین و عمل به این دین ارزش داده، خدایی نیستش که بعد این که من یه عمری دیندار بودم و عمل به دین کردم بعد مردنم منو واگذاره بگه برو پیکارت به من چه. ما یه همچین خدایی نداریم. علم تا ان الذی اکرمنی به هازا لیس انسانی. رسول خدا می فرماید دو چیزه که همه مردم ازش نفرت دارن، فراری هن، ناراحت هن، ولی مؤمن اینجوری نیست. والموت راحت المؤمن من الفتنه، مؤمن مرگش آسوده شدنش از این همه خطرات و فتنه ها و فساده ها و آلودگی هاست. و یکره و قلت المال، همه از کم پولی نفرت دارن، دلشون میخواد قارون باشن، اما مردم مؤمن نه، چون قلت المال اقل للحساب، مال کم قیامت آدمو معطل نمیکنه. بهش میگن چند سال تو دنیا بودی؟ 70 سال. چقدر داشتی؟ میگه به اندازه حلال در آوردیم، مطابق دستور تو هم خرج کردیم. میگن آزاد برو، این بهشت، اینم تو. حالا یه تریلیارده رو میارم، از کجا آوردی؟ رشوه دادم، کم گذاشتم، حق دیگران رو بردم، بانبازی کردم، دم اینو اونو دید و اینو دیدم، با خارج وابستم، با داخل وابستم، خود چقدر شده پولات؟ 100 میلیارد. پیشین یک گرون یک گرونش رو حساب بده، میدونید چقدر طول میکشه تو قیامت؟ و از هیچ چیشم نمیتونه پاک دراد، تمامش رو گرفتار میشه. پیغمبر میفرماد خیلی ها از کمبود پول متنفرن، دلشون میخواد در رأس ثروتمندان شهر باشن، در حالی که کم پولا قیامت خیلی راحتن. اونایی که به اندازه بخور و نمیر داشتن، به اندازه افاف و کفاف داشتن، یه خونه ای رو توش زندگی میکردن از مال حلال، اون که حساب نداره، اساسشون از مال حلال، اون که حساب نداره، درآمدشون از راه مشروم که حساب نداره. خدا خیلی آقاتر از اینه که بخواد لباس و خونه و لقمه و آب و نون رو از ما حساب بکشه. خدا از حلال خورا چه حسابی بکشه؟ یعنی صداشون کنه بگه چرا حلال در آوردین، جواب ما رو بدین. خدا فقط به حروم خورا میگه چرا، به حلال خورا که نمیگه چرا، به نماز خون که نمیگه خوب بفرمین دادگاه توضیح بدین چرا نماز خوندین، به بی نماز میگه توضیح بده چرا نماز نخوند، نه به نماز خون. نه به عبادت کننده. به حضرت زهرا گفتن تو اتاق که نشسته بودی شاهد مرگ بابات بودی، خیلی گریه میکردی، بابات صدات کرد آهسته، چی بهت گفت که یه مرتبه اون گریه شدیدت قطع شد، لبخند زد. گفت بابام به من گفت دخترم گریه نکن، من دارم میرم، اولین کسی که از خاندان من به من ملحق میشه تویی. خبر مرگم و داد، خوشحال شدم. اینا عاشق این سفر بودن، چون میدونستن قیامت هیچ محاکمه‌ای ندارن، آزادن از رنج‌ها و فزع اکبر قیامت. خب بعد از این که پیغمبر از دنیا رفت، دوباره گریه زهرا شروع شد. البته دختر پیغمبر شاهد تشییع جنازه بابا نبودن، کنار قبرم برای دفن پیغمبر نیومدن، تو خونه نشسته بودن، حسن و حسین و زینب و دور خودشون نشونده بودن، با یه حالی گریه میکرد. تا وقتی که امیرالمؤمنین و ابن عباس از دفن پیغمبر برگشتن، از اونها با گریه سوال کرد با چه دلی صورت نازنین بابامو روی خاک قبر گذاشتی، با چه دلی اون بدن الهی و ملکوتی رو به خاک سپردی. جوابی نبود به زهرا بدن، بالاخره باید بدن پیغمبر رو دفن میکردن. دختر پیغمبر، شما که نبودی، بدن به کفن پیچیده بابا رو ندیدی. اون وقتی که بند کفن رو باز کردن و صورت پیغمبر رو خاک گذاشتن ندیدی. اما زینب و کلثوم و سکینه چه کردن وقتی بدن قطعه ابی عبدالله روی خاک بیابان دیدن؟ وقتی گلوی بریده بابا رو دیدن؟ وقتی بدن قطعه رو دیدن که خواهر ببینه انقدر بدن رو قطعه کردن، برگرده بگه میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدن، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، دیدم دو دستش و دو طرف بدن گذاشت خم شد، لباش و روی گلوی بریده گذاشت. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد.